بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بینندگان عزیز و فرهیخته شبکه سراسری قرآن، هر جای این کره خاکی که هستید موفق و سربلند باشید و از خدای متعال میخوام که نماز و روزتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و از الان تا این چند روزی که باقی مونده از ماه مبارک رمضان صوم و صلاتتون پیشاپیش به درگاه حضرت حق مورد قبول واقع شده باشه. همچنان که در جریان هستید با برنامه رضوان در خدمتون هستیم و با موضوع وقف صدقه جاریه امشب به خدمت شما مشرف شدیم و در این راستا در خدمت معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه حضرت حجت الاسلام شرف خانی هستیم. حاجی شرف خانی سلام عرض می‌کنم، به برنامه خودتون خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. ان شاء الله که تمام طاعات و عبادات مردم عزیزمون مورد قبول حضرت حق قرار بگیره، انشالله در روزهای آخر ماه مبارک رمضان بتونیم از سر سفره پر خیر و برکت خداوند متعال از این ضیافت الهی بهره کافی رو ببریم.
انشالله که همینطور هستش و انشالله که این دعا مورد استجابت قرار بگیره. همچنان که در جریان هستید موضوع برنامه ما هست وقف صدقه جاریه. ما در لغت وقف رو به خیلی معانی میتونیم ترجمه کنیم. عدم حرکت رو بهش میگن وقف. در قرائت قرآن وقف یک معنایی داره، در هر جا ممکنه یک معنایی داشته باشه. در موضوع مورد بحث ما که وقف هستش و عرض کنم خدمت شما که به عنوان یک صدقه جاریه، بعدمون نمیاد که معنی اصلی وقف رو بدونیم، کلیتی در مورد وقف بدونیم، ریشه وقف از کجا بوده، از چه زمانی باب شده، تا انشالله بعدن وارد وقف‌های قرآنی به تناسب مأموریت برنامه بشیم.
درست. در رابطه وقف که همون اتفاقا از نظر لغوی ترجمه خوبی کردید، توقف، ایستادن، به اینا میگن وقف. اما اون چیزی که اصطلاحا، یعنی اصطلاح هم فقهی هم به تعبیر حقوقی هستش، اینه که انسانو اصل مالو حبس کنه، نگه داره و منافع آزاد کنه نسبت به نیتی هستش. میخوام خیلی تعریف به تعبیری تمثیلی و مثالی بگم، اینه که انسان میاد طرف یک زمین کشاورزی رو وقف میکنه، حبسش میکنه، زمین این زمین دیگه وقف شد، هیچ موقع از وقفیت خارج نمیشه، منافعش رو آزاد میکنه، میگه که این منافعش برای عزاداری حضرت عبدالله حسین که در ماه مثلا محرم عزاداری حضرت عبدالله. یکی میاد دیگه که مثلا ملک تجاری رو وقف میکنه، میگه که خدمتتون عرض کنم که این منافعش رو مردم بیان برای تعلیم قرآن استفاده کنن. یا نه، یه نفر میاد یک زمینی رو وقف میکنه برای مسجد شدن، اونجا دیگه محل مردم میان از محل اون موقوفه استفاده میکنن. ما دو نوع موقوفه داریم، یکی موقوفاتی هستن که انتفاعی هستن، یکی سری موقوفات داریم موقوفات منفعتی هستن. انتفاعی مثل بیمارستان از طریق وقف میکنه برای بیمارستان مردم میان استفاده میکنن، مثل مسجد، حسینیه، مدرسه، اینا میشن موقوفات انتفاعی. منفعتی اینه که نه، یعنی از اون مکان شاید استفاده نکنی، از اون موقوفه نمیتونی استفاده، از منافعش استفاده میکنی. کسی عرض کردم اومده، مثال میزنم، یک مکان منزل مسکونی رو وقف کرده، میگه که از درآمد این منزل مسکونی شما بیایید مثلا میگم جایزه بدید برای کسایی که نخبه هستن. یا مثلا یک مجموعه پاساژ تجاری رو، یک مجموعه تجاری رو میاد وقف میکنیم که ما اونجا اونا رو اجاره میدیم، درآمدی کسب میشه، درآمدش رو میبریم هزینه میکنیم. وقف یک صدقه جاریه هستش. ببینیم ما صدقات، احسان، بر، خدمت نیکی، به تعبیر تمام این مواردی که به عنوان خیرات و انفاق ها هستش، در قرآن هم هستش، همه اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که یعنی اینا به عنوان به تعبیر یک کمک کردن نسبت به نیاز جامعه، نسبت به نیاز یک فرد، نسبت به نیاز یک مجموعه. انسان فطرتاً چون نوع دوسته، علاقمند است به خدمت به دیگران و از اون ورم که فطرتاً اجتماعی خلق شده، نسبت به نیازهای دیگه احساس مسئولیتی میکنه، قطعاً قدم ور میداره و نسبت به امر خداوند متعال که اگر در بعضی جا امر کرده که برید انفاق کنید انفاق کنه، در بعضی جا امر فرموده که صدقه بدید میره صدقه میده، و یا اینکه نه، برای تعالی روح و روان خودش از جهت اینکه تقرب پیدا کنه به خداوند متعال میاد این قدم ور میداره، یا از نوع انسان دوستانه خودش قدمی رو به این شکلی ور میداره. اینا بهش میگن صدقات، انفاق، خدمت بر و نیکی و خدمت، همه اینا رو شامل میشه. اما یک صدقه داریم که کاملتر از صدقات دیگه است، یک انفاقی داریم که کاملترین انفاق است، یک احسانی داریم کاملترین احسان هستش، اونم صدقه به عنوان صدقه جاریه یا که احسان ماندگار هستش، یا به عنوان خدمت من اصلاً که میایم به عنوان اینکه صدقه ماندگار و مانا هستش. اینا چیا هستن؟ یا بر مانا هستش، این همون وقفه، این چیزی است که به تعبیری ماناست، ماندگاره، هیچ موقع از بین نمیره. مثال میزنم، شما یه نفر اینو احساس میکنی نیاز داره، میاد انفاق میکنه، یه کمکی میکنید، درمانش میکنید، کمکت اما آنی است، لحظه است، اما همینه که تبدیلش کردید به وقف، اگر که یک مالی دارید تبدیلش به وقف کردید، همینو درمانش کردید، هم آیندگانو. به تعبیری ما میگیم که نیکشی رو فقط بر دور برت و در اصل عرصه خودت و در اصل خودت نگاه نمیکنید، برای آیندگان هم نگاه میکنید.
این که میفرمایید صدقه جاریه و مانا، اون مثال های اولیه هم که فرمودید، مثل پاساژی رو که وقف میکنن، منافعش یا بیمارستان، اونها هم از همین دست.
بله، دقیقاً طرف میاد الان ما داریم که طرف مثال موقوفه مرحوم البرز در خود همین تهران خیابان لاله‌زار یک مجموعه تجاری عظیمی هستش که واقف اومده و اموال خودش وقف کرده، گفته که هر سال برای دانش آموزان، دانشجویان، طلاب و همچنین یا برای نخبگان بیاید یعنی جایزه بدید، حتی گفته گفته نیازمند، گفته بخب به خاطر اینکه این تو این کشور ما اومده یک اقدامی رو، مثلا یک نخبه اومده یک اکتشافی رو کرده یا مثلا یه علمی رو تو عرصه پژوهشی اقدامی رو انجام داده و یا یه دانش آموزی دانشجوی هستش از نظر درسی خیلی سطح بالا، میگه جایزه بدید تشویق کنید. یعنی این الان همون مکان هستش. اینا میخوام بگم که صدقه جاریه با صدقات معمولی تفاوتش اینجاست که صدقات معمولی خدمت همین موقعی که اومدید خدمت اصلم وقف کردید، یک ثوابی رو در صفحه زندگی خود شما نوشته میشه. مثال میزنم، شما اگر زندگی انسان رو به عنوان به این شکل در نظر بگیرید، یک کتابی رو در نظر بگیرید که هر صفحه این کتاب میشه به تعبیری صفحات زندگی شما، همین که زندگی شما خط میشه تمام صفحات شما مشخصه که چه اعمالی رو انجام دادید. یک روزی اومدید صدقه دادید، تو این روز برای شما اون برگه می نویسن که ایشون یک صدقه داد، انفاقی داد، احسانی کرد، یک کار نیکی رو انجام داد، درسته؟ اما نه، کسی اومد خدمت من اصلا که وقفش کرد، همون لحظه‌ای که وقف کرد تا در کتاب زندگی که در زمان حیات خودش تمام روزهاش برای صدقه جاریه نوشته میشه و حتی بعد از مرگش که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، میگه که آقا کسی که مال و بنون داشته باشه هیچ کدوم به دردش نمیخوره، درسته؟ نه، این اموال خودمون، یعنی تو روایات هم داریم، تو آیات هم داریم که همین که از این دنیا رفتیم دیگه با این دنیا هیچ ارتباطی نداره.
بله.
اما اگر شما اموال تو در زمان خودت تبدیلش کردید به یک صدقه جاریه، وقفش کردید، بعد از مرگت هم از این اموالت استفاده میکنید. ما واقفی داریم که الان 1200 سال پیش وقف کرده، عجب، یعنی 300 سال پیش وقف کرده، 200 سال پیش وقف کرده، 100 سال پیش وقف کرده، این 100 سال پیش وقف کرده یا 200 سال پیش وقف کرده، نوادگانش، پسرش، نوادگانش هم از دنیا رفتن، هیچ خبری هم نیست، اما واقف زنده هستش، از اموال خودش استفاده میکنه، مدیریت اموال خودش در اختیار خودشه. میگه که چجوری مدیریت اموالش؟ بله، خداوند متعال میگه که تمام مال و بنون، تمام اموالی که جمع کردید، همین که دیگه انا لله و انا الیه راجعون، دیگه بردن خدمت عرض کنم که در اون لحظات تاریکی بقول قبر گذاشتن، دیگه با این دنیا ارتباط قطع تمومه، میگه از مگر از سه طریق.
بله.
رسول گرامی اسلام میگه که از سه طریق، یک، میگه که انسان اولاد صالحی داشته باشه.
بله.
اگر اولاد صالح داشته باشه برای شما دعا کنه، خدمت اصلا با این دنیا ارتباط دارید. دو، علمی را از خودت گذاشتید که مردم از علمت بهره میبرن، همین که از علمت، از این کتابی که مثلا یک کتابی رو نوشتید، از این کتاب یا علمی که و اختراع یا اکتشافی که داشتید مردم استفاده میکنن، ثواب
بله.
برای شما ساری جد. اینا روش های ما میگیم که معنوی هستن. اما اموال چی؟ پول چی؟ سرمایه چی؟ پدرم در اومده شب و روز زحمت کشیدم جمع کردم برای بعد یه دفعه خداحافظ، هیچ کدوم از اموالم به دردم نمیخوره. میگه نه، اگر وقفش کردی، درسته، بعد از مرگت باز میتونی داد. سومی رو پی رسول گرامی اسلام میگه صدقه جاریه، همین که وقفش کردید خدمت با اموال خودت میتونی ازش بر تا روز قیامت از اموالت بهره میبرید. چرا؟ یه سوال میگم. ببینید بزرگواران، وقف یک هدیه الهیه به بشریت، درسته؟ وقف یک سیره الهیست، یک سنت و سیره اهل بیت و پیامبر و رسول گرامی است. و در همین ادیان هم، یعنی فقط در دین اسلام هم نیست، در ادیان دیگه هم بوده، قبل از رسول گرامی اسلام هم بوده با یه ساختار، همون ساختار وقفی. اما عنوان وقف که به تعبیر عنوان وقف گرفت در زمان رسول گرامی اسلام این اتفاق افتاد و تمام انبیا و تمام اولیا اهل وقف بودن. شما اگه شما نگاه کنید در سیره رسول گرامی اسلام، میگه جابر بن عبدالله انصاری میگه من در اصحاب پیامبر کسی رو نمیشناسم که تمکن داشته باشه و وقف نکرده باشه، انقدر جا افتاده بود. هدیه الهی است برای بشریت. چرا؟ چون بخاطر اینکه این مالی که خداوند متعال خودش به ما داده، ببینید خدای چقدر مهربونی داره، انصافا آدم کیف میکنه، لذت میبره، چه خدای زیبایی داره. این اموال مال خودشه،
بله
مال خودشه، اما میگه که چون الان خودت زحمت کشیدی جمع کردید، شده به تعبیری به عنوانی که در نوبت شماست، الان در ید شما هستش، هرچند که لله مالک القهار هستش، یعنی اصل مالک ما خداوند متعال، اما امروز در اختیار من. میگه در زمان حیات خودت، اون موقعی که خودت زنده هستی، نه وصیت کنی یا نه الان که خودت هستی، میا با من معامله میکنی، میگی خدایا من این اموالی که جمع کردم مال خودت بوده، درسته؟ نه، برمیگردونم به خودت، در راهشی، در راه قرآن، در راه اهل بیت، در راه نمیدونم کمک به ایتام، بی سرپرستان، در نسبت به هر چیزی که شما. میگه تو این مالت برکت میذارم، برای خودت هم برکت میذارم، مالتو ماندگار میکنم، اموالتو ماندگار میکنم، خودت هم ماندگار میکنم و اجازه میدم که بعد از مرگت با این دنیای خاکی ارتباط بگیری. وقت مفهومش اینه که این هدیه الهیست برای بشریت. فکرم نکنین که وقت مال پول داراست، چون هدیه برای تمام بشره، همه میتونن واقف باشن.
پس در واقع به نوعی تعریف حاج آقای شرفخانی عزیز ما از وقت یه تعریف دیگه ایه و غیر متعارف از اون چی که همه تعریف میکنن. سوای متوقف کردن، حاج آقای شرفخانی عزیز ما اینطوری بیان میکنن که آقا وقت یعنی ارتباط داشتن نسلها و نسلها بعد از خود با دنیا و آن چی که قرآن کریم تحت عنوان خیرات به ما بعد ازش یاد میکنه. وقتی که وقت میکنی سالها و سالها از تو این وقت میمونه، تو نیستی، نسلهای بعد از تو هم نیستن، اما همچنان تو داری خوب مالی رو که داشتی به جایی که فنا بشه و در دست دیگران بره و اونها خودشون مدیریت کنن در راه درست یا غلط، مدیریت کردی و در راه صحیح متوقف کردی مالت رو و گذاشتی که خیر. خب خیلی تعریف خوبی شد، خیلی قشنگه. بینندگان عزیزم هم قطعا این تیز چنگی رو خواهند داشت که انشالله مالشون رو بتونن حتما در این راستا متوقف کنن. خیلی خوبه، خیلی قشنگه. اجازه بدید ما یه سری بزنیم به فرمایشات استاد گرانقدر جناب آقای قرائتی، بشنویم این بخشی از صحبت‌هایشون رو، برگردیم با شما ادامه بدیم انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. مسئله وقف یک سرمایه گذاری در تاریخ. قرآن آیه داره میفرماد که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کارهای مبارک مثل درختی است که ریشش تو زمینه و شاخش تو آسمان. در وقف من را میشم ما، وقتی این ملک مال منه میشم من، اما وقتی وقف کردم من نیست، ما هستیم. و خیلی اسلام دوست داره که منها بشه ما. هر مسلمی در نماز وقتی دعا میکنه نمیگه اهدنی، میگه اهدنا از صراط المستقیم. هیچ که حق نداره تو نماز بگه السلام علیه، باید بگه السلام علینا. در ماه رمضان حق نداره بگی، یعنی در ماه رمضان به ما گفتن ایلقمی دعا کن، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، همه گرسنه ها، همه برهنه ها. ما تو جامعه همون زرن به کسانی که میگن که با پول و پارتی و روابط بتونه سرمایه جمع کنه. قرآن و حدیث به نمیگه زرنگ، میگه زرنگ اینه که ذخیره کنه برای آیندهش. از شعباز چه خبره؟ تاجش کو؟ پرید. خانمش؟ پرید. وزرای شعباسی بودن؟ پرید. تمام چیزای شعباس پریده، کاروبسرهای شعباسی مونده تو بیابونا. ما همه چیز میپره. ما اندکم ینفد. وقف یعنی گذشتگان یاد آینده ها هستن. و آینده ها هم که از موقوفات استفاده میکنن استغفار بکنن برای گذشته ها. گذشته ها خیر میرسونن به آینده ها، آینده ها دعا میکنن در حق بدو بستونه. بدو بستو خیلی خوبه. ما باید با تاریخ رابطه داشته باشیم. وقف یعنی چه؟ یعنی رابطه با تاریخ. وقف یعنی دلسوزی. وقف یعنی سرمایه‌گذاری برای ابدیت. وقف یعنی گاو صندوق الهی که هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه دست بر داره. از پیغمبر یاد گیریم که اموالش رو وقف کرد. امیرالمومنین با دست خودش چاه میکند. یه مرتبه چنون آب آمد مثل گردن شتر. اونق ابل، تو حدیث داریم اونق ابل، گردن شتر. گفتن بشارت بشارت. گفت چیه؟ گفتن چای چه جور آب ازش میاد؟ فرمود قلم و کاغذ بیارید. نوشت وقف مردم. و الانم اون چاها هست. منم از اون چاها آب خوردم. یه فسخی مدینه هنوزم تو دیوانا مر بزنن آبار علی. آبار جمع بئره. بئره یعنی چاه. آبار علی یعنی چاهایی که حضرت علی کند و وقف حاجی ها کرد و مرد منطقه. و جالب اینه که آبش از آبهای دیگه مرغوبتره. در مملکت ما بیشترین وقف ها مال امام حسینه. و اینم طرفینیه. چون امام حسین هر چی داشت وقف کرد. علی اصغر چند قطره خون داشت وقف. علی اکبر وقف. چشمای اول فرض وقف. هر چی داشت وقف کرد. ولذا دلها رو برد. بیشترین موقوفات مال امام حسین. مثل بحثایی که اگر بنده خودم تو تلویزیون بگم ثواب نداره. چون ممکنه هزار تا نیت ناخالص تو من باشه. اما اگر حرف منو کسی یاد گرفت رفت جای دیگه گه. او به درد قیامتم میخوره. چون حرف من از زبان دیگری به مردم رسیده مردم نمیدونه حرف منه. وقتی برای قیامتم میمونه. اما اونجایی که خودم میگم خب معلوم نیست برای خدا باشه. بنابراین بگذارید از کتابای ما از حرفای ما دیگران استفاده کنن که ما مطرح نباشیم.
خب من مجدداً خدمت تمام بینندگان عزیزی که همینک به برنامه ما پیوستن سلام عرض میکنم. همچنین یکی از مهمانان عزیزمون هم همینک به برنامه ما پیوستن، جناب آقای علی اکبر ایخانی از واقفین محترم در امور مختلف از جمله قرآن کریم. حاج آقای ایخانی سلام عرض میکنم به برنامه خود، خوش اومدید.
محبت فرمایید.
سلامت باشید. خب ما با آقای از که خدمتشون شرفخانی آجا ایلخانی صحبت میکردیم در مورد وقف. شما الان رسیدید، اجازه میفرمایید من یک بار دیگه با ایشون ادامه بدم صحبت رو تا بعد خدمت شما افتتاح کلام بکنم. خب آجا شرفخانی دقایقی رو در مورد مفهوم وقف صحبت کردیم، شما در یک فضای دیگه ای به وقف پرداختید و اون اینکه اصلا یک تعریف دیگه ای از وقف رو ارائه کردید و اون اینکه ما وقف رو به عنوان پل ارتباطی بین افراد با آینده خودشون در این دنیا میدونیم و اینکه بتونن حفظ کنن رابطه خودشون در امور خیر. چند نمونه از وقف ها رو فقط میخوایم نام ببریم که اگه بخوایم دسته‌بندی کنیم چه تیپ وقف هایی رو معمولا مردم انجام میدن.
بله، ما تو کشورمون الحمدلله یعنی موقوفات قابل توجهی داریم.
بله.
یعنی ما اگر یعنی بررسی میکنیم، چون با توجه میکنیم سیره اهل بیت عصمت و طهارت هم این بوده که نسبت به نیاز هر دوری خدمت عرص اموالی رو وقف کردن.
بلوش.
نگاه کنید رسول گرامی اسلام یه روز نشسته بود، یک فردی اومد گفت که من میخوام برای مادرم احسان کنم.
بله.
حالا سوالش خیلی طولانیه که برای پدرم میخوام این کار انجام بدم. گفت این کار انجام، برای مادرم گفت مادرم از دنیا رفته. گفت اگر مادرت از دنیا رفته پس براش برو احسان کن. گفت چی کار کنم؟ گفت یادتونه که ما میرفتیم مکه، تو مسیر از اونجا تا اونجا یک مسیری آب نبود، خیلی هم کاروان به مشکل مواجه شدن. شما برید اونجا یه چاهی رو آماده کنید، خدمت رو هست کنید که وقف کنید که برای این کار، درسته؟
بله.
ببین یه موقع نیاز برای اون انجام میشه، یه موقع میگه که نه وقف کنید برای ایتام و مستمندان، درسته؟ یه موقع هست میگه که وقف کنید برای تعلیم قرآن، یه موقع هست وقف میگن که در یک دوری رضاخان ملعون میاد تو این کشور ما میگه که روزخانی ممنوع. اتفاقا کسی که عاشق اهل بیت بودن، کسایی که دیندار بودن، کسایی که با سیاست‌های رضاخان هم می‌خواستن مبارزه کنن، اومدن اموال خودشونو وقف کردن برای چی؟ برای روزخانی و تعزیه‌داری و عزاداری. ببین این که الان علم عزا مونده به این شکل. ما انواع مختلف وقف داریم. 807 نوع نیت وقف داریم.
807
نوع نیت. نیت‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، یعنی نیت‌های متفاوتی. من الان بعضی از نیت‌ها رو بگم انقدر برای مردم جذابه. ببینید یه دفعه یه عالمی میاد متوجه میشه عجب تو این شهر یک به تعبیری مریضی اومده، درسته نه، برای درمانش بیمارستان نداریم، تمام اموالش رو میاد وقف میکنه برای درمانش.
بله.
در یک منطقه یه دفعه میبینن که اختلافات خانوادگی زیاده، ریشه یابی میکنن، میگن میبینن که اون موقع مثلا بیمارستان ببخشید اون موقع یخچال نبوده، گوشتی که میخریدن خیلی جالبه ها، گوشتی رو میخریدن، این گوشت رو چی گربه میومد میخورد، زن و شوهر با هم اختلافشون میشد، آقا چرا اینو نتونستی حفظ کنی، اومده طرف وقف کرده که اگر کسی گوشتش رو گربه خوردش خدمت رو عرض کنم که بید گوشت بخری که اختلاف خانوادگی
چه جالب بید.
میاد طرف میبینه که عجب، از یه جایی رد میشه میبینه که زمستون این حیوانات و این گنجشکا و اینا رو پای کی باید مثلا بهش رسه، الان تو این وضعیت میگه اموال ما وقف کردم برای حیوانات، چیکار کنید در تابستان گندم تهیه کنید بیایید وقف کنید برای اینا. ببینید یه نفر میاد میگه که عجب، ما تو این کشور ما امروز نیاز هستش که مثال در عرصه علمی پژوهشی باید بیایم اموال خودمون رو وقف کنیم برای اینا. ما حافظ قرآن نیاز داریم تو کشورمون، باید میاد اموال خودش رو وقف کنه. وقف برای رفع نیاز جامعه است. یک دومم وقف نه برای اینکه میخوام رفع نیاز جامعه، میخوام رفع نیاز درون خودمه. ببینید دنبال این هستم که اگر این لبخندی که امروز من دارم، این لبخند رو فقط به دوره برم من هدیه نکنم، این لبخند تو وقف با صدقات دیگه اینه، شما تو صدقه دیگه، تو احسان دیگه، تو بر دیگه چیکار میکنید؟ لبخند و خنده و شادی خودتو، نشاد خودتو، خوشی خودتو، لذت خودتو تقسیم میکنی برای دیگران. واقف خیلی دوراندیشه، نه فقط الان به اینا لبخند خودشو هدیه میکنه، برای آیندگانی که هنوم نمیبینه برای اونا لبخند خودشو هدیه میکنه. چرا؟ علتش اینه که در درونش یک چیزی نخفته که اون از اسماء خداوند متعال، اون چیزی نیست جز بخشش. تمام شبهای قدر هممون دعای جوشن کبیر رو خوندیم، اومدیم اسماء خداوند متعال دونه دونه میخوندیم، چقدر زیباست بخش اومدی اسماء خداوند متعال درونش نگاه کنیم، اینه توش بخشش داره. بخشش اصل به قول خلقت هستش. اگر من هستم به خاطر بخششه، اگر مه به خاطر این که یعنی امروز اهل بیت وجود دارن و ما به یمنه روز و قلوه را هستش، اونم به خاطر بخششه. پس زندگیمون بر اساس بخششه، سعی کنیم این بخششو برای دیگرانم ایجاد کنیم.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. ماشاءالله آقای شرفخانی انقدر پر انرژی صحبت میکنن که آدم دلش میخواد بره همین الان یک وقفی رو، من واقعا دلم خواست که برم همچین کاری رو بکنم، ان شاءالله که بتونم
این کار رو
حتما اقدام میکنیم. خیلی عالیه. اما آقای ایلخانی عزیز خودمون به عنوان فردی با موی سپید که در راه دین خدا ان شاءالله این موی سپید شده، سوال اولم این هستش، چی شد با وقف آشنا شدید و دست به کار وقف شدید؟ به اختصار اینو بشنویم بعد وارد سری وقف ها خواهیم شد.
حالا ما تو زندگیمون از نداری شروع کردیم، درد نداشتن و احتیاج خوب حس میکنم و درک میکنم. بعد از فوت پدرم که همین منزل که یکی از اون وقفی هستش که وقف شده در ست خندانه، وقتی این مرحوم از دنیا رفت تقریبا تاجرها اومدن بقیه شیشه ها رو بردن، ما دیگه هیچ چی دیگه نداشتیم. فانتازم اون موقع ما فهمیدیم پدرمون چطور اینطور که ما حس کرده بودیم واقعیت داشت. برای افراد کم درآمد محل شیشه ساختمونش میورد مینداخت بدون اینکه ازشون پول بگیره. به بعضیا هر چی داشتن میگم هر چی داری همونه بده، میگم این قیمت چه هر چی داری ولی بده. خودش تقبل میکرد مسائل رو. برای مسجد یکی در طرف وکیل‌آباد طرف ست خندان بود، شرکت کرد در ساختنش، در ست خندان یا مسجد بود ساختنش بود. خب ما هم از بچگی این چیزا رو دیدیم و در شرایط بله هم دوران سلطنت شاه بود و هم بعد از انقلاب دیگه این آموزه‌های اجتماعی ما رو دیگه قشنگ
شما اولی
امیرمایمون رو درست کرد.
پدرتون بوده و پدرتون کونو دعات الناس به غیر السنتکم با زبانشون دعوت نکردن، در عمل این کارو کردن، شما به عنوان فرزند خلف یاد گرفتید. چه تیپ وقفه‌ای تاله کردید آقا؟
خب من چند بار تو ایران که بودم که اولا بیشتر وقتا نزدیک صفر بودم زندگی میکردم، یعنی در مرحله وقف نبودم، واقعا اگر بود خیراتی بود.
بله.
بعد برای رفتن خارج و تحصیلاتم هم انقدر پول خرج کردم که از زیر صفر رفتم خارج. یک سال دو سال کار میکردم پولای ایرانی میفرستادم که قرضایی که کرده بودیم. یار اونجا خب مسائل دانشجویی انجمن اسلامی بود و یعنی خود ما تا بعد از چون من در دانشگاه رفتم هنوز انجمن اسلامی در لس آنجلس و کالیفرنیا نیامده بود. ما خودمون مجالس خانگی رو انداختیم و از کتب آیت الله طالقانی که تفسیر قرآنشون رو می‌خوندیم. خب کاملا جای قرآن نیستش که آدم نگاه کنه، صحبت از دستگیری از مسلمانان برای مسلمان نباشه. یکی از نشانه های مسلمان که فرمایشات حاجه‌ها در مورد خود حضرت امیر صدق میکنه.
بله.
ایشون در کوتاه‌ترین فرصتی که به دستش می آورد دو مرتبه یه چاه و یه قنات دیگه میکند و
بله.
وقت میکرد باز به اجتماع اون زمان. الان دیشب ما جزء 26 رو خوندیم دیگه، درسته؟ اتفاقا من از همین برنامه شبکه برنامه رادیو قرآن استفاده کردم.
بله.
که آقای قادرپناه ترجمه میکنن.
بله.
اتفاقا اونو گوش کردم و قرآن رو خوندم و مرور کردم. اینجا راجع به این میگه که یه نفر که مسلمانه و ایمان داره و به تقوا میرسه، اگر میخواد بره به بهشت واقعا باید یه سری کارا بکنه. صحبت میکنه از این که خداوند به ایشون، به اون بنده خدای بنده مسلمان یه چیزایی رو داد که خب این برای خودش حفظ میکنه که بتونه اموراتش رو بگذرونه، زندگیش رو بکنه. یکی دیگه که میگه که در شب کم بخواب، یه مقدارش برای عبادت بذار. دیگر که میگه که در سحرگاه وقتی بلند میشی نیایش بکن. بله. و بعد میاد میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. ببین ما خودم الان دورانی الان ما داریم زندگی میکنیم که این داعشی‌ها پشت مرزمون نشستن. این الان یک احتیاج مملکت. اگر کسی بتونه در این زمینه که من خودم یه بخشی از چیزی که از پدرم، من دو تا ملک نسبتا مرغوب که اصل دارایی همه زندگی ما هم همینه، ما الان خودم دیگه توی آپارتمان 70 متری هم.
بله.
ولی دو تا ملک مرغوب که داشتیم، یکیش در ستخنده، یکیش در پولاد آیت الله صدر، یکی به نام پدرم و یکیش به نام مادرم وقف کردم.
بله.
و اینم یکی از مواردش همین دفاع مملکت در برابر داعش. یعنی
بله.
معنیش اینه. بله. اینه که برای همین آموزش قرآن و تحقیقات و به اصطلاح جلسات قرآنی یه مقدارش وقف شده، یه مقدارش برای تحقیقات، و چون خودم دانش مهندسی و تحصیلات و تدریس تو این رشته دارم.
بله.
میدونم اینا چقدر برای مملکت مهمه که بخشی از انرژیمون رو باید همیشه تو آرندی یا به اصطلاح
تحقیقات
تو توسعه بذاریم.
بله.
مثلا این همین سلول‌های بنیادی استمسل.
بله.
که به انگلیسی میگن، یا مثلا انرژی هسته‌ای.
بله.
یا مثلا چه میدونم همین ماهواره هایی که برای
مشارکت مردمی. ما میبینیم که حاج آقای خانی ما در مبارزه با داعش شرکت کردن، در انرژی هسته‌ای وقف کردن، در ارشکام خدمت شما که آرندی و تحقیقات این چنینی وقف کردن، در سلول‌های بنیادی وقف کردن، در امور قرآنی هم این اقدام انجام دادن.
مختصری 10% هم گذاشتم اگر بچه های من به نیازمندی رسیدن یه جایی باشه بتونن مراجعه کنن.
خیلی هم عالی. دیگه آیه ایلخانی ما از اون پدرهایی هستن که حتما حق نزدیکان رو از باب و آتز القربا حقهو در نظر داشتن.
بله.
و خدای نکرده مثل بعضی از اون طرف، چون قرآن کریم هم فرمود دیگه والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، یا فرمود مثلا که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. خیلی دست گشاده نباش، خیلی هم دست بسته نباش، که در نتیجه اونجا که دست گشاده هستی خودت معلوم و محصور نشی و حق فرزندان رو هم. خیلی عالیه حاج آقای خانی.
یک موردی بود که شاید برای من استثنایی باشه. من قصد داشتم این دو تا ساختمون رو از این NGO ها و به اصطلاح میگن چیزای غیر دولتی دیگه، نهادهای غیر دولتی به فارسیش میشه، انجمنهای غیر دولتی که خودم را بندازم. ولی توی 15 سالی که الان دارم توی ایران میدوام و کارهای اداری رو میبینم چقدر طول میکشه و سن سال خودم رو در نظر گرفتم، دیدم دیگه از پس خود من بر نمیاد که برم این دوتا ملک رو در این راه خودم دایر کنم و خودم را بندازم و اداره کنم و در مسیر درستی قرار بدم. دیدم بهترین راهش اینه که یه نیتم رو بیارم به صورت وقفنامه بنویسم و بدم تحویل بزرگتر از خودم که اینا رو اداره کنن دوستان.
خب دوستانمون میخوان بریم یا میتونیم ادامه بدیم با حاج شرف‌خانی؟ خب حاج شرف‌خانی همه به ما فرصت دادن که با حضرت عالی ادامه بدیم. بریم سراغ بحث های وقف قرآنی. به طور خاص مأموریت ما در این برنامه در شبکه قرآن طبیعیه که پیرامون مباحث قرآنی دور میزنه. من سوال اولم خیلی کلیه، تقریبا بخواید نسبت و تناسب ببندید بدون کم و زیاد تا اونجا که واقعا اطلاعات میگه، وقفهای قرآنی چه نسبتی از وقفها رو تو مملکت ما داره؟ زیاده؟ کمه؟ اگه کمه چقدره؟ چیکار باید؟ حالا میرسیم. اول بفهمید چه درصدی رو داره؟
بله، در کشور ما بیش از 173,000 تا، یعنی بیش از 170,000 تا موقوفه داریم که بعضی از موقوفات انتفاعی هم برجست منفعتی هم. یک بخشی از موقوفات هم موقوفات قرآنی هستن. ما الان مثلا میگم موقوفاتی نسبت به عزاداری حضرت عبدالله نسبتا خوب داریم، نسبت موقوفات درمانی خوبه اینی مثلا، اما موقوفات خدمت مرتبط با توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی که عام ما میگیم یعنی موضوع قرآن هستش، 4713 تا موقوفه داریم که بعضا هم این 4000 تا، یعنی این نیست که مثلا تمام نیتش هم 100% براش قرآنی باشه، شاید مثلا همون موقوفه 5 نیت داشته باشه، یک نیتش نیت قرآنی هستش. یعنی 4713 تا یعنی نسبت به 170 خوردی هزار موقوفه، یعنی مشخص عددش عدد پایینیه که ما یعنی از نظر درصد
4%
یعنی بله، اما یک بخشیشه چون چیز هستن تکرار شده 2% خورده ای میشه، یعنی ما این شکلی تکرار، چون بعضا نیت یک بله. موقوفه دو تا نیت داره، دو تاش هم نیت
بله. حالا کلی اگه حساب کنیم نزدیک 3.5%.
بله عرض کردم، یعنی 2-3% یعنی کلا یعنی موقوفات قرآنی ما هستش بله. اما خود همین 2-3% که موقع برای موقوفات قرآنی هستش، متاسفانه یک بخشی از وقف و وقفای به تعبیر ما میگیم بسته هستش، وقفایی که یعنی محدودیت خاصی در نظر گرفتن، واقف وقف کرده که مثلا یعنی در ماه مبارک رمضان ختم قرآن انجام میشه، ثوابش هدیه برای پدر و مادرم، خوبه ها، یعنی من نمیگم اینی، اما واقف وقف کرده در این مقام بیایید مثلا ختم قرآن انجام بدید، واقف ختم یعنی وقف کرده ختم قرآن های به این شکلی تعدادش زیاد هستش، یعنی وقف خاص برای
یعنی ختم چی ختم قرآن؟ یعنی یه جایی رو گذاشتن
مردم بله مثلا خدا سر قبر واقف خودش اصلا داریم بعضی خدا سر قبر واقف یه نفر بیاد مثلا ختم قرآن انجام
بده. خب یعنی چی؟ من خب به همینجوری بگم یه نفر به سر قبر پدر من قرآن بخونه بله. یا امکانی هم قائل شده؟
نه عرض کردم این شکلی دیگه وقف کرده طرف میگفته که این یعنی مثلا 10% از درآمد موقوفام برای اینکه ختم قرآن انجام
در آمد موقوفه رو در نظر گرفته.
بله بله بله، یعنی اون ملکی رو موقوفه مفهومش این که عرض کردم یعنی درآمدی داره، یعنی برای این در نظر گرفته. اما بعضی جاها نه، موقوفاتی داریم که عام هستش که وقف شده که برای ترویج و تبلیغ فرهنگ قرآن. ببینید الان مثلا میگم موقوفی مرحوم کرکوکی هستش 1209 وقف شده، 1209ش خدمت شمسی ها یعنی قمری ها
85
ساله. بعد وقف شده. برای چی وقف شده؟ ترویج و اشاعه قرآن کریم. ببین چی قد یعنی علتش این، چون خودش آیت الله. آیت الله مرحوم کرکوکی. موقوفه دیگه مثلا موقوفات به این شکلی داره. بعضی جام نه، ملکی رو وقف کردن برای دارالقرآن. ملکی رو موقوفاتی هم داریم که تو این چند سال اخیر وقف شده که جالبه من اشاره کنم.
من تا بخوام قبل از اونجا برسیم. الان علل حساب 3.5%، 3%، 3.5% از کل موقوفات ما قرآنیه. حالا بیایم مرحله بعدیش، تو خود اینا که موقوفه قرآنیه فرمودید بخش زیادیش موقوفه خاصه
بله.
بسته شده است
بله.
حالا از اینایی که عمومیت داره و میشه که جاری و ساری باش برخورد کرد، چند درصد از این 3%؟ یعنی اگه خود این 3% 100 در نظر بگیریم چقدرش اینطوریه؟
من عددی رو بگم، این عدد شاید بیانگر این باشه، درآمد اینا یعنی بخوای کلی حساب کنیم در سال 1 میلیارد اینا هست.
1 میلیارد تومان؟
1 میلیارد تومان در کل کشور
موقوفه قرآنی.
بله شاید عدد تعداد ما بالا بود، درسته نه، اما درآمد خیلی پایینه. علتش اینه یک بخش از موقوفات قرآنی موقوفات منفعتی نیستن، انتفاعی هستن. دارالقرآن است، مکتب القرآن است، مکانی رو وقف کردن. ما الان هر کسی که بیاد وقف کنه
کار قرآنی بکنه، ولی دیگه بودجهش مثلا از جای دیگه
بله بله کنه. ببین ما الان هر کسی میاد وقف کنه، ما الان یه خودمون مشورت و یا مشاوره که بهشون میدیم، میگیم که اولا وقف انتفاع هیچ موقع 100% نکن. حتی مسجد هم اگر میخوای وقف کنی، بزرگواران حسینی هم میخوای وقف کنید، اگر بیمارستان هم وقف کنی همش نگو کل این زمین رو وقف کردم ببرید بیمارستان بسازید. بگو 80 درصدش برای بیمارستان، 20 درصدش تبدیلش کنید به تجاری یا مسکونی، درآمدزا باشه، درآمدش بیاد برای این بیمارستان. ببین اگر این اتفاق بیفته این موقع موقوف از بین نمیره، یا وقف موضوع کنید. وقف موضوع را من بد نیست چون مردم عزیزمون اطلاع داشته باشن مفهومشه. ببین بعضی الان میخوام وقف کنم برای کارهای قرآنی، درسته نه؟ بگن آقا وقف برای تعلیم و به تعبیری تربیت مباحث قرآنی یا آموزش‌های قرآنی، عام بگن، درسته؟ نگنم اینجا مکان و امروز مثلا تبدیل بشه به دارالقرآن. شاید امروز دارالقرآن نیاز هست، 10 سال دیگه این مکان جایی افتاد اصلا به درد دارالقرآنی نمیخوره، اونجا بهترین جاست برای کار تجاری که ما تبدیلش کنیم به اونجا رو مجموعه تجاری، درسته نه؟ درآمدش رو ببریم برای آموزش قرآن. ما خدمت یکی از علمای بزرگ بودیم، ایشون اتفاق مطرح کرد، گفت اگر مثلا فلان الان مدرسه‌ای که در داخل بازار تهران هستش، درسته نه، که الان حتی اونجا این کار آموزشی هم واقعا امکان پذیرم نیست، واقعا سخت شده، چون استاد بخواد از داخل بازار بره یعنی اونجا بیاد، یعنی واقعا براش سخته. اگر اونجا اگر وقف خاص به این شکل نشد که آقا اینجا حتما باید انتفاع باشه، مدرسه باشه، گفت وقف برای آموزش مثلا علوم دینی، درسته، اگر این شکلی بود، اگر اونجا رو ما امروز تبدیلش می‌کردیم یک مجموعه تجاری، ده‌ها مدرسه رو اداره می‌کرد. یعنی باید به این شکل انجام بدیم. نکته بعدی هم من اشاره کنم، وقفایی که میخواد اگر اتفاق بیفته، ما خواهشمونه که حتما مشورت بگیرن تو منطقه. شاید تو این منطقه مشکل ما اینه که آقا تو جلسات تفسیر نداریم، شما وقف کن برای جلسات تفسیر، یعنی محدودش کنیم به اون چیزی که نیاز هست.
خیلی ممنون.
برعکس سوالی که شما داشتین کردیم، من همه رو درآمد پایدار مال من به صورت اداری و تجاری.
من می‌خوام برای شما، برای اینکه حیف نشه صحبت، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، بخش دیگه از فرمایشات تاجر زراعتی رو بشنویم، بعد اتفاقا وارد بعضی از وقفه‌ای که از تاریخ کردید به عنوان کار مجرب وارد شما ببینیم ان شاءالله با همراهی بینندگان عزیز.
ما موقوفاتی داریم که توسط این موقوفات خود اداره اوقاف طلبه ها رو ایام محرم و رمضان میفرسته تو روستاهای دور، روستاهای محروم، برای مردم نماز جماعت بخونن، حدیث بگن، مسئله بگن. معلومه چند قرن قبل مرده، حالا یه طلبه از قم پا میشه میده یا از مشهد یا از جای دیگه پا میشه میده تو روستا تبلیغ میکنه، ثواب و تبلیغ من او کسی که چند قرن پیش نوقف کرد. من زنی رو سراغ دارم، پیر زنه، هر شب که میخوابه 2 رکعت نماز بخونه میخوابه. گفتن چه نمازیه؟ خب نماز شب 11 رکعت، این 2 رکعت چیه؟ گفت نمیدونم، ولی میدونم هر روز یه عده میمیرن. امروز لابد یه گوشه دنیا یه کسی مرده دیگه، افرادی هر روز میمیرن و شب اول قبرم سخته، اینم میدونم، هم میدونم افرادی مردن، هم میدونم شب اول قبر سخت. 2 رکعت نماز بخونم، میگم خدای نمیدونم کی کجا مرده، ولی نماز قبول کن، هدیه روح اونها، فشار قبر رو کم کن، از وحشتش به اول قبر اینها کم کن. ببینید این پول نداره، مزرعه و پاساژ هم نداره، اما دلش به در کارم به فامیل نداره، نه ترکه یا فارس، زنه یا مرد، آشناس یا غریبه، نه روح بزرگه، روح بزرگه. آدم هم هستن که به قدر روحشون تنگه. اگر عید قربون یه گوشت بکشن میگه نه به فلانه نده، پارسال فلانی کش به ما نیاورد. خب پارسال او برای ما نیاورد، منم دیدنش نمیدیم. بابا مکه بوده، نخیر ایشو وقتی میخواست برای مکه با ما خداحافظی نکرد، پس منم دیدنش نمیدیم. عروسی دخترم نیومد، منم عروسی دخترش نمیدیم. آدم ها اصلا خیلی روحشون تنگه، خیلی روحشون تنگه. امام خمینی کجا درس خونده؟ تو مدرسه درس خونده، مدرسه فیضیه یا دارالشفا وقفیه. هر آیت اللهی، یک تاجر رو بهتون بگم، یه تاجر یه روز آمد قم، پادرس یکی از علما دید یه جوونی خیلی بحث میکنه، معلوم شد جوونی که پرمطالعه و تیزهوش و با استادش. این تاجره خب درس بلد نبود، ولی میفهمید که این با باقی طلبه ها فرق کنه. بعد از درس این طلبه رو خواستش گفت بیا، گفت برای رشد شما چقدر سرمایه گذاری من میتونم بکنم؟ گفت نمیتونم. گفت جایی هست که بری درس بخونی و کتابی هست بخوای بخری نداشته باشی؟ ایشو گفت والله من اگر بتونم یه چند سال نجف بروم، علمای قوم رو دیدم، میخوام علمای نجف هم ببینم. گفت خرجت با من، کتاب مثلا هر چی میخواد. این تاجر عزیز 20 سال تقریبا یا کمتر یا بیشتر خرج اینو داد. ایشون میدونی چی شد؟ یکی از مراجع مهم تقلید شد، یکی از مراجع درجه یکه جمهوری اسلامی ایران که خیلی هم مقلد داره، یکی از مراجع درجه یک چه اشکال داره؟ یه 20 سال آدم خرجیه تا همون تو یه دانشجوه میخواد درس بخونه، شما میدونی که این دانشگاه اگر تأمین بشه یکی از نوابغه. خیلی جوانا برای پیرن عروس موندن، یه تالار رو کنیم برای عروسی.
خب حاجای ایلخانی عزیز، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم به عنوان یک واقف در امور قرآنی. مایل هستیم بعضی از این وقفهایی که در امور قرآنی انجام دادید و برامون توضیح بدید، کجاها بوده، چی شد که انجام دادید، میزانش چقدر بوده، چه اهدافی رو تعقیب میکنه و امثالو.
همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، یه مقدار طولانی از عمرم و من خارج بودم، لس آنجلس بودم بیشتر. اونجا بعد از مدتی که ما بودیم، غیر از اون زمانی که کنفدراسیون بیشتر فعال بود، بعد بالاخره انجمن اسلامی هم پیدا شد. ولی در این فاصله ما جلسات خانگی داشتیم، همون در حد دانشجویی و فهم و شعور خودمون اون موقع، مثل اینجا تهران نبود. دانشجو و محصلای دبستان و دبیرستان که پدراشون فرستاده بودن اونجا برای اینکه از درگیری‌های اون موقع زده خوردهای تو خیابون‌های ایران و انقلاب، و اون موقع 5 سال قبل از انقلاب و دوران انقلاب بود، خیلی شلوغان شده بود، چون اون موقع بود که خود منم رفتم اونجا قبل از انقلاب. اونجا به صورت وقف و ما اولا همون درسایی که توی ترجمه قرآن که همراهمون بود یاد گرفتیم، فهمیدیم که عمل خیر با عمل صالح فرقش اینه که خیر مثل این میمونه که آدم شل زرد و آش دست مردم بده، ولی عمل صالح اینه که سرنوشت اون طرف رو عوض کنه براش. که اروپایی ها به خصوص چینی ها میگن به جایی که به نفر ماهی بدی دستش، ماهیگیری رو یادش بده، که این برای آخر برای عمرش دیگه سرنوشت زندگیش عوض بشه. واقعیت امر اینه که در قرآن تمام راه و چاهی زندگی موفق رو نشون میده. اگر یک انسان دنیا رو بخواد در حد منم بیشتر سواد نداشته باشه، میتونه با این قرآن زندگیشو تنظیم کنه، بچه‌های خوبی داشته باشه، کار کسبی خوبی داشته باشه. الحمدلله من اونجا روز کار میکردم، شب کار میکردم، به قول آمریکایی‌ها ویکند کار میکردم، یعنی شنبه یک شنبه هم میرفتم کار میکردم، ولی در ضمن جلسات خونگیمون رو داشتیم، تفسیر قرآن رو داشتیم، کله پاچش هم خودمون گوسفنده میکشتیم، برای بچه ها گوشت حلال میدادیم،
بله.
چیز میکنیم. اون خیراتی که اینجوری دادیم تأثیر داشت، خیلی از اون بچه ها با ما موندن بعدها تو زد و خورده، توی تظاهرات های بزرگی که بعدن شد، اون موقع که شاه پناه آورد به آمریکا، فعالیت
های فرهنگی بود،
روحان آمدن وارد کارهای فرهنگی شدن،
درست.
یعنی با همون زندگی ساده راه زندگی خودشون رو پیدا کردن، اومدن جلو. خب ما وقت به صورت وقت نبود، ما در همون حدی که در می آوردیم اونجا تو اون مسیر خرج می کردیم، ولی بعدن که اومدیم اینجا به ارثیه پدر و خودمون هم یه مقدار اندوخته های خودمون آوردیم، دیدیم دو تا ملک اضافی داریم که نیازی بهش نداریم، ما را 70 متر آپارتمون بس است، اینا رو وقف کردیم. و اولین موردی هم که نوشتم برای قرآنه،
بله.
که این آموزش قرآن، هر کسی این آموزش قرآن بگیره، عمل صالح در موردش انجام شده و اون خودش هم موجب عمل صالح در اجتماع میشه.
حالا عرضم اینه، الان اونجا چه تیپ کارهای قرآنی انجام میشه؟ یا خودش یا از منافعش؟
بله، مال ما از منافع هر دوش، مال ما درآمد پایدار به قول شهرداری چیا داره، به این معناست که اینا تجاری اداریه و دائما تولید ثروت خواهد کرد. و ما در واقع
مثلا در واقع اون دوتا ملک یا اون دوتا چیز مرغوب به اجاره داده شده
و الان در اجاره است، یکیشون هم در حال ساختمانه.
نتیجه
این درآمدهاش
اون خرجش میشه در امور قرآنی. وقتی این امور قرآنی، سوال من اینه چه تیپ کارهای قرآنی میشه؟ مثلا قاری پروری میشه، حافظ پروری میشه، معلم پروری میشه؟
ما باز گذاشتیم اینا که برای به تشخیص خود متخصصین قرآن و دمان،
یعنی کجا واگذار شده؟
ها، به خود اوقاف. و
اوقاف،
بله، اوقاف.
بعد بیان شده که اوقاف تشخیص دادن در هر قسمت که بخوان کار بکنن اقدام کنن، درسته؟ حاج آقای شرف خانی، من سوالم این هستش، با توجه به این که عرض کنم خدمت شما که خیلی جا اصلا ممکنه خود قرآن رو نداشته باشن، خیلی جا ممکنه دارالقرآن نداشته باشن، بعضی جا ممکنه قرآن باشه، دارالقرآن باشه، معلم قرآن، نیروی کارشناس قرآن نباشه، از این تیپ بودجه‌هایی که میاد احیاناً برای تربیت کارشناس قرآنی، معلم قرآنی، مدیر قرآنی و امثالهم هزینه شده یا نشده؟ اگه شده چه گزارشی میتونیم برای مردم داشته باشیم؟
ببینید، یعنی هر چیزی که این وقف میشه و نیتی براش در نظر میگیرن، بر اساس اون، یعنی متولی شرعاً باید بر اساس اون نیت واقف عمل کنه.
مثلا این تیپ کارا که آزاده،
بعضی جا آزاد مشخص کردن. ببین بعضی جا آموزش قرآن، یعنی تو یک منطقه ما نیاز داریم که فقط روحانی روانخوانی باشه.
بله.
اما یه دفعه میگن نه، اینجا روحانی روانخوانی نیاز نداریم. حضرت آقا امروز گفت 10 الی 15 میلیون حافظ قرآن تربیت باید بشه. آقا اینو اینجا، یعنی نسبت به نیاز هر منطقه هزینه میشه. یعنی به این شکلی.
معلومه که اگر ارزشتون رو جذب کرد، بله، 10 الی 15 رو دیگه شما فرمودید. ایشون 10 میلیون فرمودید.
بله،
شما میفرمایید دیگه الی 15، معلومه که میخواد جدی باشه.
نه، یه جمله جای دیگه داشت تا 15 میلیون از این بابا. ببینیم اگر خدمت شما عرض کنم، یعنی الان چند سال اخیر 1,280,000 نه، الان دیگه 1,300,000 خورده هزار نفر الان در تربیت ملی حفظ قرآن در کل کشور ثبت نام کردن. سال گذشته در اصفهان ما که آزمون سراسریشو برگزار کردیم، بیش از 400,000 نفر در آزمون سراسری طرح ملی حفظ شرکت کردن که کمترینش دیگه حفظ یک جز بود، که در حالی که اکثرا حفظ سه جز به بالا اینا بودن. این اینا نشان از اینه که این یه بخشی از هزینه ها از همین از موقوفات قرآنی انجام. من یه نکته‌ای بگم، این بعضی فکر می‌کنن که آقا وقت مال پولداراست. من اینو یعنی بذار اصلاح کنم. ببینید، این اشاره کردم که وقف مال هدیه الهی است برای بشریت.
بله.
اینو باید داشته باشیم که از این نعمت الهی استفاده کنیم، برای خودمون، برای آیندهمون. یه لحظه چشامونو ببندی، یعنی بسم الله، بذارن تو آمبولانس، میبرن تو قلق و دفنمون کنن، همه بعد گریه زاری، بعد برمیگردن دیگه هیچ کی هم اصلا عین خیالشون. بعضی موقع ها مثل اون سیاحت قبل خیلی قشنگ گفت، اینا گریه میکردن، ناله میکردن، اما برای خودشون گریه میکردن، به فکر من نبودن، اومدن فاتحه خوندن، احسان دادن، اما هیچی برای من نرسید. اما یه نفر از اونجا رد شد با اخلاص فاتحه خوندش. با اون الان که ما الان زنده استیم، برای آینده و اون برای لحظه های غریبی و غربت خودمون فکر کنیم. ما نمیتونیم آیا یک جلد قرآن هم وقت کنیم؟ یک جلد قرآن. ببین ما الان امسال دیگه تحریر رو شروع کردیم که انشالله ما، یعنی در آینده نزدیک، یعنی چون الان تازه از چاپخونه کارش انجام شده، ما اومدیم نوشتیم وقف مصحف شریف.
بله،
درسته. نه، اومدیم اولش یه وقف نامه هم نوشتیم.
بله،
پدر خدمت ها، یه نفرم پدرش مادرش از دنیا رفته،
در اون قسمت که بعضی جا قرآن ندارن. بله، الان پاسخ
ما میگیم ما الان در کشور ما باید سالیان حداقل 10 میلیون باید قرآن چاپ بشه. بیاد الان تو بعضی از مناطق، تو بعضی از دارالقرآن ها، تو بعضی از مساجد قرآن نیست. ما بیاییم اینا وقفش کنیم، بنا هدیه کنیم، ثوابشو برای شهدا، شهدای مدافع حرم، خدمت هم اصلا برای پدرمون، برای مادرمون. چه اشکالی داره اینجا یه وقف نامین میسیم نیسیم؟ ما هدیه این خدمت هم قرآن 7,000 تومن. یعنی آیا من مثلا نمیتونم خودم رو برای یک ثبت وقف قرآنی انجام بدم؟ یعنی ما این طرح شروع کردیم.
به نوعی خیلی ها مثلا توی مساجد ما میبینیم که مراسم ختم که میگیرن این قرآن های 120 پارچه هستش.
میتونن نماناس اشکال دارن خیلیش.
میتونن غیر از این کار، به جایی که اینها رو برای صرفا مجالس ختم تعریف کنن، که همینم باعث شده بعضیا فکر کنن که قرآن صرفا با مرگ و نیستی ارتباط داره، بیان قرآن های این چنینی رو برای دارالقرآن ها و مراکزی که در حال حیات و در حال رشد و نمو دوستان و نوجوانان و کودکان اقدام میکنن حتما.
ما الان مناطقی داریم در یعنی طرح کشور ما، بعضی از مناطق روستایی، مناطق محروم، که تو روستاشون یه قرآن پیدا نمیشه. چه اشکالی داره من بیام 1,000 تا از همین الان بگم و نیت کنم برای پدرم، برای مادرم وقف میکنم، خدمت تو به نام خودش وقف بشه، بره اونجا هدیه. ببین تا اون مردم همین که استفاده میکنن ثوابش برای خودش هم ساریه، هم برای خود، یعنی اون خدمت هست. من یه نکته آخر اجازه بدید دیگه با یه روایتی تمامش کنم، مانه که نداره اگر
فرصت هستش. خواهش میکنم، حالا فعلا که فرصت داریم. بله. به اون اعلام اتمام نکرده.
بله، رسول گرامی اسلام خدمت رو ارز کنم که یه حدیث زیبایی رو بیان کرده. ما الان ماه مبارک کردم از آن، فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که ببخش را اینطور میخوام بگم، دنبال این هستیم که خوشبخت بشیم، به قول خودم سعادتمند بشیم، خلیفه خداوند متعال بشیم، با نفسمون مبارزه کنیم، درست یا نه؟ با نفسمون مبارزه کنیم، بشیم انسانی که خداوند متعال من رو تو اون جایگاه میخواد. یه روایت زیبایی رو میگه که ان اردتم عیش و سعادا، یعنی اگر میخوای زندگی سعادتمندی داشته باشی، درست نه و من تو شهدا، درست نه بعدش و نجات و احسن
و ذل یوم الحقیق
احسن. ببینید چی میگه آخرش، میگه که برو
فدرس القرآن
احسن، تدریس قرآن انجام بده.
فانه هرز من الرحمن،
من میگم آقا تدریس قرآن انجام بده، درست نه آقا رفتی آقا تدریس قرآن، من سواد ندارم. شنونده ای که الان میشنوید، بیننده ای عزیزی که میگه آقا من که سواد قرآنی ندارم، بابا اشکال تو نداری، پول که داری، سرمایه که داری، بیاد درس قرآن رو ترویج بده، سعادت و خوشبختی برای خودت بخر.
بله
الان که میتونی، ماه مبارک رمضانه، فقط نگیم که آقا اطعام بدیم و نمیدونم سفره، اینا خیلی خوبه، اما اگر واقف قرآن، دنبال هدایت بشریته، دنبال آرامش بشریته، دنبال سعادت بشریته، فقط دنبال شکم مردم نیست.
بله بله،
چون اگر کسی که اومد وقف قرآن انجام داد، یعنی وقف میکنم برای سعادت بشریت، وقف میکنم برای هدایت بشریت، دقیقا حرکتش پیامبرگونه هستش.
با توجه به محدودیت زمان، من میخوام یه دو دقیقه برم خدمت آقای ایلخانی، قبلش یه مطلبی رو از شما بخوام که یه لیستی رو تو ذهنتون آماده بلد کنید. خدمت آقای ایلخانی خواهم رفت، تو این فاصله میخوام شما لیست آماده کنید که دقیقاً 1 2 3 4 5 بخواید اولویت بندی بکنید، چه تیپ وقف قرآنی بیشتر مورد نیاز هست، که کلن فکر میکنم حدود 3 دقیقه و نیم شاید ما وقت داشته باشیم، 2 دقیقه محضر حاج آقای ایلخانی باشیم. خب حاج آقای ایلخانی، شما به عنوان یک واقف که میفرمایید خارج از این کشور رو هم دیدید، مهندسی رفتید در امریکا هم تحصیل کردید، به ایران برگشتید و آنچه که داشتید رو در راه خدا انشالله دادید، یه آپارتمان 70 متری هم به قول فرمایش خودتون زندگی میکنید، اما 2 تا ملک مرغوب رو دادید. پیشنهادتون اینه که افراد در زمینه امور قرآنی تو چه فضاهای اقدام کنن، بسته یا باز، اگه خودشون میتونن اولویت داره یا خودشون نمیتونن به دیگری، اولویت رو چجوری میبینید شما؟
اولویت به هر حال هر کدومون ما یک مرجعی برای خودمون داریم، حالا به اصطلاح مرجع تقلید باشه یا در خانوادهمون یه پدری، یک بزرگتری که میتونه به ما. بله من برای خودم، خب البته من مرجع تقلید دارم، تبلیغ خاصی هم نمیخوام بکنم،
بله لزومی
خود مقام رهبری بزرگ همه ما هست، منکرش بر منکرش لعنت. خدمت شما عرض کنم به هر حال نباید دست و بال یک استاد یا یک مؤسسه آموزشی قرآن رو ما با وقتمون ببندیم، باید دستشو باز بذاریم که در نسبت به زمان و مکان تصمیم بگیرن که بهترین کار برای این محیط، این جامعه، این محل، این خانواده چیه. و همطور که آجاها میفرمودن در یک زمانی یک کاری بهتره، در زمان دیگه کار دیگه.
خود واقف ها بیان جلو، یا این که
من نظرم همطور که من خودم انجام دادم و من توصیه میکنم به دیگران انجام بدن، یک بخشی از موقوفاتشون رو برای قرآن تعیین کنن و نسبت به مرجع تقلیدشون و هر کسی که قابل اعتماد براشون بگن اون تصمیم گیرنده این باشه که این به چه نحوی خرج بشه.
دست شما
در اون راستای قرآن.
متشکرم حاج آقا، زمانمون خیلی کمه.
حالا اگر مردم خواستن وقف کنن،
یک دقیقه بخواید
هممون اگر بخوایم وقف کنیم، یک اول خود اصل مصحف شریف، خود قرآن رو وقف کنیم.
بله
حتی به زبان‌های خارجی، یعنی ترجمه به زبان‌های خارجی.
جالب روایت داریم که از ارث‌های خوب پدر برای فرزندش که یک جلد قرآن برای فرزندش هم بذاره،
یعنی این کارو انجام میده. این حتی برای خارج از کشور بعد از اینکه اسلام حراسی، اتفاقاً تشنه معارف قرآنی شدن، ترجمه و تفسیر به زبان‌های مختلف. دو، آموزش و قرآن باید حتماً یعنی در اصل قرار بگیره.
بله
یعنی اینو با یعنی عامم بگیم.
بله.
مسئله بعدی تفسیر و تدبر در قرآن که جزء ضروریات ماست که باید اتفاق بیفته.
یعنی برای بحث تدبر مردم وقت.
بله تفسیر و تدبر در قرآن مردم
که ببینن چیکار کنن که میشه
تفسیر و کرسی های تدبر خدمت. تو بعضی از الان شما مناطق برید، حتی تو بعضی از ادیان من اطلاع دارم، میری میبینی که آقا توی گوشه تو اون معبدش 3 نفر نشستن، اینا فقط صحبت مونه. میگن آقا برای چی؟ برای 3 نفر. میگه یه نفر وقف کرده که باید اینو دائما تدریس کنه. بله. باید بگه اون دیگه هیچ موقع اون به تعبیر اون عنوان از بین نمیره.
زمان اون متاسفانه تموم شد. خیلی ببخشید. متشکر هستیم از شما بینندگان عزیز و گرانقدری که تا الان ما رو نگاه کرد، انشالله که شب دیگه خدمتون برسیم و در موضوع دیگه خدمتگزار قرآن کریم باشیم. خدا نگهدار.